Como es la jornada. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره معنای حرفی بود، به اینکه حروف بر چه چیزی وضع شده اند. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنم، یکی از آیه فرمود که یه اشاره بکنید که این بحث ها به چه دردی میخوره، فایده اینا چیه. اولا اگر هیچ فایده نداشته باشه، غیر از اینکه خب خودش یک تمرین علمی است، همین خودش کافیه. یعنی خیلی از بحثا رو آدم جوابشو میدونه، ولی هی میگوییم قول فلانی چیه، قول فلانی چیه. اینا یه نوع تمرین علمیست. ثانیاً یه نوعی تعلیم تربیته. یعنی تو این کتابها که این همه هی نقل قول میکنن و اشکال رو جواب میکنن، اینا هدفشون اینه که به ما یاد بدن که هر حرفی را میشنوید باور نکنید. یعنی اینا یه نوعی تربیت فکریه برای آدم، به هر حرفی اعتماد نکنید، به هر حرفی یقین نکنید، هر چیزی را نگید که درسته. غیر از این جنبه ها یه آثار اعتقادی داره و یه آثار عملی. آثار اعتقادیش اینه که اگر کسی عرفان بخونه، تو عرفان میگویند که همه عالم نسبت به خداوند مثل عرض است نسبت به جوهر. این که رابطه عالم با خداوند مثل عرضه، یعنی همین بحث معنای حرفی که حالا میخواییم بگوییم. اگر کسی بخواد ببینه حقیقت توحید چیه، حقیقت توحید با توجه به این که خدای متعال وجود داره، ما هم وجود داریم، نه این که ما نیستیم، ما هستیم، اما این که چگونه هستی ما با خداوند دوتا نمیشه. این همین بحث معنای حرفیه. این که تو قرآن میخوانید که هر کس بگوید خدا سوم سه است کافره. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. و هر کسی بگوید هر دوی سومش خداست، هر سه چهارمش خداست، این موحده. این دو تا کلام با هم چه فرقی میکنه؟ اگر کسی بگوید این سه تا سومش خداست، این مشرکه، کافره. اگر کسی بگوید این دو تا سومش خداست، این توحیده. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، این میشه توحید. اینم میشود کفر که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. یعنی حقیقت اصلا توحید و شرک با همین بحث روشن میشه که اصلا یعنی چی. یه فایده دیگه این بحث معنای حرفی اینه ها، این ساختمون الان که ساخته شده، رابطه این ساختمون الان با اون بنایی که این را ساخته چیه، الان رابطهش با بنا چیه. همین بحث معنای حرفی است. یعنی این بحث معنای حرفی تو اعتقادات، چه بحثای عرفانی باشه چه بحثای فلسفی و کلامی، ارتباط خیلی زیاد داره. این حالا فقط تو بحث توحیدشو من گفتم، ولا تو بحث صفات خدا هم هست، تو بحث توحید افعالی خدا هست، تو بحث فقه هم که خب الا ماشاءالله دیگه. یعنی ثمره اینا زیاد داره. قبلا هم اشاره کردم، یکی از نقطه قوت های اصول فقه همین بحث وضع و بحث معنای حروفه. خب اما بحث خودمون، دیشب دو سه تا قول ذکر کردم درباره معنای حرفی. یک قول دیگر درباره معنای حرفی اینه که بعضی ها گفتن که حروف وضع شده اند برای معنای اعراض نسبی. توضیحش اینه که یک جوهر داریم و یک عرض. عرض معنیش این بود ماهیتی که احتیاج دارد به محل، این تعریف عرض. بعد عرض بر دو قسمه، یکی اعراض نسبی و یکی اعراض غیر نسبی. اگر عرضی به یک محل احتیاج داشته باشه، به یه طرف احتیاج داشته باشه، اینو بهش میگوین عرض غیر نسبی. مثلا فرض کنید که رنگ احتیاج داره به یک محل، به هر رنگ باید در زمینه یه جسمی نشون داده بشه. یا مثلا طعم غذا، طعم حتما باید با غذا باشه، جدای از غذا نیست. یا مثلا فرض کنید که کیف نفسانی، یا مثلا کم یا کیف. فرض کنیم متر، یه متر، دو متر، به هر حال یه جسمی باید باشه که بگوییم یه متر یا دو متر. یا مثلا طول و عرض و عمق، اینجور چیزا رو میگوین عرضهای غیر نسبی، مثل کم و کیف و اقسام کیف. یه عرضهایی هم هست بهشون میگوین عرضهای نسبی، یعنی عرضی که احتیاج داره به دو تا طرف. مثلا ابوت، پدریت وقتی محقق میشه که یه پدر باشه و یه فرزند. اگه پدر باشه بدون فرزند، این اصلا پدر پدر نیست. یا بنوبت، فرزندی، فرزندی وقتیه که دو تا آدم باشه و یکشون فرزند باشه یکم پدر باشه. یا مثلا ظرفیت، ظرف وقتی هست که یه ظرفی باشه و یه مظروف، و الا اگر که ظرف و مظروف نباشد که ظرفیت معنا نداره. یعنی دو تا طرف میخواد، هم ظرف میخواد هم مظروف. یا مثلا استعلاء، استعلاء یه مستولی و یه مستولا علی نیاز داره. اینجور چیزها را بهشون میگوین عرضهای نسبی. بعضی از اصولیین گفتن که حروف وضع شدن برای اینجور عرضهای نسبی، یعنی مثلا فی وضع شده برای ظرفیتی که به دو تا طرف احتیاج داره، یه ظرف میخواییم و یه مظروف. مثلا میگوییم زیدون فل مسجد، مسجد میشه مظروف، زیدم میشود، زید میشه مظروف، مسجد هم میشود ظرفش. فی هم برای نسبت بین این مظروف که زیده با مسجد که ظرفه. چرا؟ خب آره دیگه، مثلا فرض کنید که وقتی هم با را میگوییم برای سببیت، یعنی یه سبب میخواهیم و یه مسبب، و با برای ربط این دوتاست. پس با برای سببیت که یک عرض نسبی بین دو شیه. پس این حرف همه جا درست. این نظر بعضی از آقایون که پس حروف وضع شده اند برای اعراض نسبی. جواب این کلام اینه که این حرف در واقع همون حرف آقای آخوند خراسانیه که آخوند می‌فرمود که حروف با اسماء هیچ تفاوتی نمی‌کنند. اسم یک معنایی داره مستقل، حروف هم همینجوره. زید وضع شده برای اون شخص و آدم خاص، فی هم وضع شده برای ظرفیت، علا هم وضع شده برای استعلاء. یعنی معنای حروف میشه معنای اسمی، فقط اسم خاصه. اسم یه وقت اسمیه که جوهر احتیاج به محل ندارد، مثل زید. یه مرتبه اسم عرض و احتیاج به یه محل داره، مثل بیاز، سفیدی. یه مرتبه اسم عرضیه که احتیاج به دو تا طرف داره، مثل ظرفیت. یعنی این کلام در واقع معنیش اینه که معنای حروف همون معنای اسماءه، ولی اسم خاصیه. یه اسمی داریم که مستقل، یه اسمی داریم که وابسته، یه اسمی داریم که وابسته به دو چیز. حروف از اون اسمهایین که وابسته به دو چیزن و اشکالاتی که به آخوند وارده، اون اشکالات به همین قول هم وارده. این شد قول چهارم. قول پنجم اینه که آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که حروف وضع شده اند برای تزییق محدود کردن، مزیق کردن معنای اسماء. هر اسمی وضع میشه بر طبیعت معنا به صورت کلی. مثلا کلمه فرش وضع شده برای یه چیزی که آدم روش می نشیند، اما این کلیه. میشه این فرش دست باف باشه، میشه ماشینی باشه، ممکنه فرش توی مسجد باشه، ممکنه تو خونه باشه، ممکنه تمیز باشه، ممکنه کثیف باشه. اینا همه رو میگن فرش. اما وقتی که گفتیم که الفرش و فی المسجد، الان محدود شد. یعنی این معنایی که یه معنای عامی بود مزیق شد به اینکه فقط تو مسجد باشه، تو خونه نباشه. بله، آره دیگه. نه نه نه، هم یعنی یه نوع تزییق ایجاد میکنه، نه همه تزییقات ها. نسبت به یک جنبه کلی محدودیت ایجاد میکنه، اما جنبه های دیگهش کلیست. مثلا کلمه زید یه معنای عامیه، یه معنای کلیه. چون زید، چه این که مثلا فرض کنید طلبه باشه چه طلبه نباشد، زید بچه باشه یا بزرگ سال باشه، موهاش بلند باشه یا سرشو ماشین کرده باشه، همه اینا زیدند. پس زید برای یه معنای کلی وضع شده، اما موقعی که این زید رو با یک حرفی به کار میبریم محدودش میکنیم، میگوییم زیدون فل مدرسه، بنابراین شامل زیده در خیابون نمیشه. یا مثلا میگوییم زیدون علسته، دیگه شامل زیدی که علسته نباشه نمیشود. پس نظر آیت الله خویی اینه که اسماء وضع شدن برای کلیه معنا و حروف وضع شده اند برای محدود کردن و مزیق کردن معنای اسمی. اینم فرمایش ایشون. جواب این فرمایش اینه که اولا این کلام که خلاف متبادر معنای حروفه، بلکه میشه بگی اصلا هیچ کس به ذهنش اصلا این معنا نمیاد که آقای خویی فرموده. یعنی کسی وقتی یه حرفی را میشنود تزییق کردن به ذهنش نمیاد. پس اینطوری نیست که حروف وضع شده باشند برای تزییق. ثانیاً این که حروف وضع شده اند بر یک معنایی، بر یک شیئی که لازمه اون شیء تزییقه، نه اینکه خود معنای حرف مزیق کردن اسم باشه. مثلا فرض کنید اگر شما بگویید که زیدون طویل القامه یا مستبل قامه، زید قد بلنده، الان زیدون طویل القامه، این طویل القامه اسم، اصلا حرف نیست، اسم دیگه، ولی همین طویل القامه زید رو محدود کرده یا نکرده؟ دیگه شامل زید قد کوتاه نمیشه. الان نمیشه ما در اینجا بیایم بگوییم کلمه طویل وضع شده برای محدودیت. طویل که برای تضییق وضع نشده، طویل وضع شده برای طولانی، اما لازمه طولانی این است که قد کوتاه نباشه. و همونجور که این اسم، یعنی این کلمه طویل، همونجور که این اسم برای تضییق نیست لازمش تضییق، حروف هم همینطوری هست. وقتی میگویم زیدون فل مسجد، فی برای مزیق کردن نیست، فی برای اینه که بگی که زید تو مسجده، زید تو این ظرفه، لازمه تو مسجد بودن مزیق شدنه، نه این که فی برای مزیق کردن وضع شده باشه. حالا اشکالای دیگه میشه کردم ولی همین کافیه. اینم شد فرمایش آیت الله خویی. قول دیگر درباره معنای حروف اینه که بگوییم حروف وضع شده اند برای روابط و نسب ناقصه. یه مرتبه یه چیزی وضع میشه برای ربط و نسبت تام، مثلا فرض کنید هیئت مبتدا و خبر، مثلا کانه، مثل ان، حروف ناقصه، افعال ناقصه یا مثلا حروف مشبهه، اینا وضع شده اند برای روابط تام. اما حروف مثلا الف و لام بر چی وضع شده، کاف بر چی وضع شده؟ برای ربط ناقص. توضیحش اینه که ما چهار نوع وجود داریم. یکی وجود فی نفسهی، لنفسهی، به نفسهی، موجودی که فی نفسهی، لنفسهی، به نفسهه، یعنی وجودی که علت نمیخواد، وجودی که هیچ قیدی، هیچ شرطی نداره، حتی شرط علت نداره. وجودی که هست چه چیز دیگری باشد چه نباشد، یعنی وجود خدای متعال، این یه جور وجوده، فی نفسهی لنفسهی به نفسه. قسم دوم چیزیه که موجود فی نفسهی لنفسهی به غیرهی، یعنی وجودی که علت رو میخواد، اما اگر علت باشد چیز دیگه نمیخواد، یعنی وجود جواهر مثل جسم، مثل روح، مثل عقل. سوم موجود فی نفسهی لغیرهی بغیرهی، فی نفسهی لغیرهی بغیره، که یعنی وجود وجود اعراض، چیزی که علاوه بر علت موضوع هم میخواهد، هم علت میخواد تو موجود باشه، هم علاوه بر علت یه قابلی هم میخواد، یه محلی هم میخواد، یه موضوعی هم میخواد. البته حالا بین محل و موضوع فرق هست و نمیدونم ارسطو میگفت که هر چیزی 5 تا علت میخواد نه 4 تا، و یکی از اون 5 تا عبارت هست از موضوع. حالا اینجور بحثا دارن، اینا دیگه مهم نیست، به درد ما اینجا فعلا نمیخوره. چیزی که علاوه بر علت نیاز به یک محل هم میخواد، مثلا رنگ را اگه شما بخواید نشون بدید، اولا با یه علتی باشه که رنگو ایجاد بکنه، بعد تازه خود رنگم تو هوا که نیست، به هر رنگ باید به جسمی باشه. اینا میگوین موجوده فی نفسهی لغیرهی بغیرهی. این شد 3 تا. چهارم موجود فی غیرهی لغیرهی بغیرهی، موجودی که هیچ نفسیتی ندارد، موجودی که اصلا بودنش به اینه که برای دیگران باشه. خیلی ها اصلا اینجور وجودی را قبول ندارند، میگن فقط همون 3 تا بود، نه این 4. افرادی که این 4 را قبول دارند، که مثلا فرض کنید میشه بگویید مهمترین ابتکار علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو مباحث عقلی همین بحثه. یه وقت مثلا من میگویم الغلامو لزیدن، غلام مال زیده، خودکار مال زیده، زید معناش روشنه، خودکارم معناش روشنه، اما این لام چی رو میخواد بفهمونه؟ این لام میخواهد یه چیزی غیر از خودکار و غیر از زید، یه چیزی غیر از این دوتا رو میخواد بفهمونه. وقتی میگوییم القلم و لزیدن، گاهی شما قلم رو میدونید، زید رو هم میدونید، اما نمیدونید که قلم مالکیه. این شاهده اینه که پس ما یه وجود 4 داریم که فی غیرهی لغیرهی بغیرهی. پس دلیل این قسم 4 این شد، این که گاهی علم دارم به قلم و علم دارم به زید، و در این حال نمیدونم قلم مالکیست. پس معلوم شه یه نسبتی بین این قلم و زید هست که اون نسبت رو لام میفهمونه، میگویم القلمو لزیدن. پس میشه اینجوری بگیم، بگوییم این لام وضع شده برای این ربط قلم به زید، این ربطی که ربط ناقصم هست. ربط تام، خب مثلا فرض کنید توی کان است، یا مثلا توی هیئت جمله، هیئت مبتدا خبری، این میشه ربط تام. اما اینکه این قلم با این زید چه ارتباطی، چه پیوندی داره، این رو میگوییم این نحوه وجود موضوع له حروفه. پس این قول میگوید که حروف وضع شده اند بر یک وجودی که اسمش میگذاریم وجود رابط. ممکنه اسمش رو بگذاریم وجود محمولی در مقابل وجود اسمی. خب بلدی قبل همین درسته دیگه، نه دیگه همین ها. یعنی اینو کاملا درست فرمودید که بدون زید و بدون قلم اصلا این قابل تصور نیست. اما وقتی زید را و قلم را تصور کردم و خواستم بفهمونم که این مال اینه، یه ربطی بین این دوتا ایجاد میکنم. این ربط به قدری لطیفه، ظریفه، که بهش میگوییم اضافه اشراقی. این اضافه اشراقی، این رو میخواییم بگوییم که موضوع له حروفه. یعنی چیزیه که اگر شما زید رو تصور نکنید او اصلا قابل تصور نیست، یا قلم رو تصور نکنید او قابل تصور نیست.
بله
بله بله درسته دیگه. بله همین همی. نه نه همین، یعنی اصلا این واقعیتش در حد همین اعتبار، همین قدره. بله اینقدر تنزل میدیم که میخواییم بگوییم اصلا کل عالم نسبت به خدای متعال اینجوریه. یعنی اگه خدا رو در نظر نگیرید اصلا هیچ معنا نداره، چیزی اصلا جایی نیست. کیست که با هستیش نام هستی برد؟ خب حالا میرسیم ببینید که این خلاف تبادره یا این که این درست. پس یک نحوه وجودی به نام وجود رابط که همه وجودش ربط محضه، نه اینکه چیزیست که مرتبط هستا، اینجوری نه، نه اینکه شیئیست که وابسته است، نه اینجوری نه، خود وابستگی. چی؟ بینه اعراض نسبی خودشون یه معنای استقلالی داشتن، برای وجودش محل میخواست. این میگیم که نه اصلا خودش وابستگیه. بینه اعراض یه معنای فی نفسهی داشت، این اون فی نفسه هم نداره، همش فی غیرهی لغیرهی به غیره. چی؟ قل؟ کل؟ خب کل که اسم حرف نی؟ نه بینه کل درستی که شما فرمید با یک کل یک چیزی، اما همین کل رو شما توی ذهنتون میگوید ادات عموم، ادات بینه یعنی وضع شده برای یه معنای عامی، یه معنای نسبی داره، اسمی نه نسبی. خب بله با یه چیز بچسبه، بله نخیه ارز کنم مثل رنگ هم با یه چیز بچسبه. معنای حرف یه چیزی که اصلا خودش قابل تصور نیست. اسم یا عرض خودش قابل تصور، وجودش با یه وابسته باشه. نه تفاوتی بین اینا نیست. به عبارت دیگر وقتی قرآن میفرمایید انتم الفقراء الی الله، نه یعنی که شما چیزی هستید که فقیرید، یعنی انتم الفقراء یعنی شما عین فقرید، نه اینکه آدمی که له الفقر، نه اصلا عین فقر، عین وابستگی. عالم چیه؟ وابستگی به خدا، نه وابسته به خدا. وابسته نه ها، چون اگه گفتیم وابسته میشه عرض، بلکه میگوییم وابستگی. البته اون اول یه چیزی گفتم و اینا اشتباه نشده، یه وقت تو عرفان میگن عرض، یه وقت تو فلسفه و کلام و اصول میگن عرض، اینا با هم فرق میکنه. و این عرضی که دارم حالا میگم، این عرض اصول فقه رو دارم میگم و تو اصول فقه بیم میگیم عرضا. شاید معنای حدیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرماید الحرف ما دل علی معنا فی غیره، شاید معناش همین باشه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میخواد بفرماید که حرف اونیه که اصلا وضع شده برای فی غیر بودن، یعنی هیچ نفسیتی نداره. اینم یک قول درباره معنای حرفی. بله، یعنی واضع میاد کلمه فی را من را وضع میکنه بر اون ارتباطه، اون ارتباط را که ما تحلیلش میکنیم میشه این. نمیخوام بگویم که واضع این حرفایی که من گفتم اینا را تو ذهنش خطور داده، که یکی از آقایون گفت که اینام خلاف متبادره، اینام خلاف وجدانه. نه، اینا خلاف وجدان نیست، این کلمات خلاف وجدان بود. باز اینو تصور کرده سام، ما یه موجودی داریم مثل این منبر که این فی نفسه، یه موجودی داریم مثل صوت باز اینم فی نفسه، یه موجودی داریم که هیچ نفسیتی نداره. اصلا اگه شما بخواید معناش بکنید، وقتی معنا داره که دوتا چیز دیگه باشه. اون رو واضع تصور کرده، حروف رو بر اون وضع میکنه. نه، این اشکال نمیدونم حالا شما از خودتو فرمودید یا اینکه کتابایی رو مطالعه کردید. چند نفر همین اشکال رو گرفتن، گفتن خب این همون حرف آخوند شد که میفرمود فی بس شده بر ظرفیت، ظرفیت هم همینه، علاوه بس شده بر استعلا. ولی این اشکال وارد نیست، جواب این اشکال اینه ها. اونی که آخوند رضوان الله علیه میفرمود این بود که حروف وضع شده اند برای این معنا، برای این مفهوم، برای این ماهیت. فی وضع شده بر چی؟ بر مفهوم ظرفیت. من وضع شده بر مفهوم ابتداییت. این نظر آخونده. این قولی که حالا من گفتم این اینو نمیگه، نمیگه که من وضع شده بر مفهوم ابتدا، میگه من وضع شده بر وجود خارجی ابتداییت. خلط این دوتا اینا، این اشکال به این قول وارد نیست. عرض کردم خیلی ها این اشکال ذکر کردن دا. آها، این قول میگه که حروف وضع شده برای وجود. آخون میگفت حروف وضع شده بر چی؟ بر مفاهیم. هر دو میگویند من به معنی ابتدائه، اما زمین تا آسمون فرق میکنه این دوتا ابتدا. ابتداء آخوند ابتداء مفهومی است. اشکالی که همون پریشب به آخوند میگرفتیم این بود، میگفتیم اگه حرف آخوند باشه سر من البصره اصلا نمیشه حرکت بکنی، چون من که نمیتونم برم تو ذهن اون بابا، منی میبردمش رو مفهوم ذهنی. اما این قولی که امشب ذکر کردم، از اول گفتم وجود چهار قسمه، وجود که مفهوم نیست، وجود که ماهیت نیست. یعنی این قول میگوید حروف بس شدن برای وجودات رابط. خب بله، به خودشم با همین اشکال وارد بود. این اشکال رو میگرد به اون کسی که میگوید بعض عامه با مزوله خاصه، بعد میگفت که به نظر من میشه بعض عام مزوله هم عام. خب حالا اینی که عامه عام جاش تو ذهنه یا تو خارجه؟ جاش میگه تو ذهن نیست. خب حالا سر من البسره، از کجا باید حرکت کنی؟ بنابراین این اشکالات هیچ کدام به این قول وارد نیست. عرض کردم با اون حدیثی هم که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده خیلی نزدیکه، ولی این قول باز اشکالی داره. حالا انشاءالله اشکالشو بعد عرض میکنم و انشاءالله جلسه آینده فرمایش حضرت امام موسیقی خواهد کرد. سلام.